أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که محصر اون چرا که به عرض رسید این شد که اگر کسی مباشرت در ارتکاب حرام کند، که خب بلا اشکال او مورد مؤاخذه است و مرتکب کار حرام شده، و اما اگر کسی سبب بشه تسبیب کند در ارتکاب حرام، به حیثی که طرف ناخودآگاه و جاهلاً مرتکب امر حرامی بشه، در مورد تسبیب هم مرحوم استاد خویی تقریبی دارند با اون این بود که گفتند ما از ادله محرمات به حسب ذوق و عرفی کش می کنیم که نه فقط مباشرت در کار حرام حرامه، بلکه اگر بنا شد انسانی دیگری را هم به حرام بیندازد و سبب بشود برای ارتکاب حرام، اون نیز کار حرامیه و اون نیز از نظر عقل و عرف ملازمه داره به منظره مباشرت در ارتکاب حرامه. خب یک چنین ادعای بزرگی را ایشون میکنن و بعیدم نیست که واقعا به حسب ذوق و عرفی وقتی که به ما میگن حرام است مثلا خوردن نجس، حرام است خوردن آشامیدن آب نجس، حرام است آشامیدن مسکرات، کشف میکنه انسان که هم معاشرت در این کرام حرامه، به همین که اگر کسی جاهل است و ما در مقابل او قرار میدیم به خاطر اینکه اون طرف آن بخاره، ایزن این هم امر حرامیه. خب این یک ادعایی است که ایشون میفرمان ما از ادله به حسب استیناس و عرفی کشف میکنیم که تسبیب در فعل حرام هم ایزن از نظر عقل و عرف حرام است و جائز نیست. حالا بعد از اینکه این مسئله روشن شد، گفت کردم مرحوم میرزا هاشم که میگه هر چه حرامه دارای یک مفسده و دارای یک ضرر مهمی است، و مفسده ایجاب میکنه که آدم به خاطر اون مفسده دیگری را در مفسده و آثار بد قرار نده. مرحوم استاد حلی هم که میوعکس میگه ادله فقط مباشرت حرام را قرار داده، تسبیب و تسبب شاهد نمیشه و به نظرم فرمایش استاد خویی بهتر قابل قبول باشه. بعد از ذالک اون وقت وارد میشن در مسئله بچه را اگر ما خواسته باشیم شرب خم بش کنیم و یا مسکرات را بش بخورانیم. سید در این مسئله 34 میفرمان به این که 33 لا یجوز سقی المسکرات للاطفال بل یجب ردعهم و کذا صار الاعیان النجسه اذا کانت مضره لهم. مسئله در روز چهارشنبه مفصلا گذشت که تعداد زیادی از روایات وارد شده که هر کسی ولو چند قطره مسکر را به بچه بخورانه، خدای متعال در روز قیامت به او از حمیم جهنم خواهد خوراند. از آنها استفاده میشه که همون طوری را که خوردن شراب بر بزرگان حرامه، خوراندن شراب و مسکرات هم حتی به اطفال هم حرامه، اما از اینکه میخواد مضر به حالشون باشه یا مضر به حالشون نباشه. خب در اینجا آقایان قلم فرسای زیاد کردن. مرحوم آقای سعد او 5-7-10 تا عرض کنم که ادله ای ذکر کرده که از اون ادله خواسته استفاده بکند، مثل اینکه حتی هم کردن شراب حرامه یا بردن مردن عرض کنم که قرص درخت شراب امثال دارین ادلهی که در مورد شراب وارد شده خواستن استفاده بکنن، که پس به هر صورتی نمیتوان از شیعی را که از مخصوصا مسکرات نمیتوان به بچه هم خوراند، یک کاسه فرض کنه شرابی را به بچه بدیم، حالا اما از این که مضر به حالش باشه یا نباشه. در مسکرات کاملا میشود استفاده حرمت تسبیح به هم ایزن نمود بعد از اون روایاتی که به نحو خاص وارد شده. حالا مرحوم آقای سعد خواسته از یه تعداد زیادی از ادله را قضیف کرده که حالا خیلی ما در متعرض اون حرفای ایشون نمیخوایم بشیم، چندان اونها مهم نیست. بعد یا آیا شجاعتم یک تمسک به آیه شریفه فرمیده، لا تزار و والدتون به ولدها ولا مولود لهو به ولده، که آدم به هر صورتی نباید به بچه ضرری وارد کنه. مسلم کردن شراب اینها یک آثار سوئی در روح بچه و بدن بچه میگذره، حالا که به الحمدلله ثابت شده که چقدر مسکرات آثار بدی در کبد میگذره، در روده ها میگذره و امثال اینها. بنابراین اصل این که خوراندن شراب به بچه حرامه بحثی در این جهت نیست. من نامز کنم که کسی هم دارن مخالفتی در مقام نکرده، همه در این جهت متفقن، بحثی هم درش نیست. اما بعد غیر از شراب سایر نجاسات میگه اگر مضر به حال بچه باشه. خب مثل آقای عاملی که میگه همه محرمات دارای ضرر هستن، و حتی ایشون میگه به اینکه احکام هم شامل بچه ها میشه، فقط مؤاخذه بر مخالفت ندارن، و الا میگه ادله اولیه برای هر کسی را شامل میشه، چه بچه چه بزرگ، از واجبات و محرمات تنها رفع قدم مؤاخذه شده. از بچه تا قبل از بلوغ احکام ثابته، فقط مؤاخذه برداشته شده مادامی که. خب مسئله ضررم در جلسه روز چهارشنبه عرض کردم که اگر بنا شد که یک غذایی برای بچه ضرر داشته باشه، به هر صورت ولی بچه که قطعا باید بچه را حفاظت کنه، زیرا ولی موظف است به این که بچه را در که امانت الهی در دست اوست از هر گونه شیئی که مضر به حال بچه است محافظت کنه. آیا عاملی هم میگه همه محرمات مسلمن دارای مفاسدی هستند، یا مفاسد روحی یا مفاسد بدنی، پس بر ولی لازم است به خاطر حفظ صلاح بچه، بچه را از اون چه که مضر به حالش هست که همه محرمات دارای مفاسد و دارای یک نوع ملاکات بدی درش هست که شارع مقدس حرام کرده، پس لا محال ارتکاب هر حرامی موجب برای ضرر به حال بچه میشه. بس کنم حضورتون که به قول استاد هلی هم بالاخره وظیفه ولی رعایت صلاح بچه هست در همه احوال، ولی موظف است که اون چه که مصلحت بچه در اوست او را رعایت کنه، این مسلم. خب اما غیر بچه، غیر عرض کنم که ولی، ما اگر دیدیم یه بچه‌ای میخواد یه کار حرامی را مرتکب بشه، خود چیزی که حرامه میخواد بخوره، آیا بر ما هم جلوگیری لازم هست یا نه؟ مسلمه که اگر بنا شد چیزی که آیون مضر به حال بچه است و ضرر هلاکت در کاره، یعنی خطر اینه که بچه اگر این را بخوره جانش در معرض خطر باشه، یا موجب برای مثلا نقص بزرگی در اعضاء او پیش بیاد. اینجا بله از باب این که حفظ نفس محترم واجب است و اطفال مسلمین هم به منزله خود مسلمین هستند و احترام نفسی درشون موجوده، بلا اشکال اگر شیئی که ما دیدیم در دست بچه است و بخواد تناول کنه و این موجب برای هلاکت بچه میشه، باید او را جلوگیری کرد. حالا این احساس بخوردن هم نداره، به قول استاد خویی، حالا اگر دیدیم بچه میخواد بره توی شطی توی جایی شنا کنه اما هیچ بلد نیست، که اگر رفت مناظر مساوی با غرق شدن و هلاک شدن بچه است. خب بله، هرچی که خطر جانی برای یک بچه مسلمان باشه، بچه مسلمان هم مسلماً احترام پدر و مادر در مورد او ایجاب میکنه که حکم مسلمان بر او بار بشه. بنابراین در اون فرض بر همه واجب است که بچه اگر خطر در معرض خطری قرار گرفته او را حفظش کنند و رد از خطر کنند، حالا چه به وسیله خوردنی ها باشه، آشامدنی ها باشه، یا نه حتی کارهای دیگری که خوردنی نیست، مثل شنا کردن در دریا یا در استخرها برای بچه‌ای که در معرض خطره. این دیگه اختصاص نداره، چون این مرحله که مرحله حفظ نفس محترم است بر همگان واجبه. اما اگر بنا شد که نه، خطر مرگ در بچه نباشه، حالا بچه میخواد عرض کنم روی کاری انجام بده و براش ضرر داره، گفتیم ولی برش حفظ واجبه، اما آیا بر دیگران هم لازم است حفظ بچه؟ تسبیب مسلماً حرامه. مثلا ما یک ظرف غذایی بگذاریم مقابل یک بچه‌ای که برای این بچه ضرر داره، ولی اون که به حد مرگ نرسه، خب مسلماً ما تسبیح می‌کنیم. بلکه به قول استاد حلی میگه اصلا اینجا چون اراده بچه کلا اراده است، بنابراین اگر کسی مباشرت کنه در گذاشتن قضایی نزد بچه که این قضا درش ضرر باشه، مسلماً این کار حرامه، زیرا که انه مستقیماً به بچه ضرر وارد کرده. پس همونطوری که وارد کردن ضرر به طفل معصوم حرامه، تصویب در این هم حرامه. هم تصویب حرامه از قوفش من فرمایش بقای استاد حلی که اساساً چون اراده بچه کلا اراده است، پس که ان کسی که سبب برای وقوع ضرر در بچه میشه، که ان خودش مباشرت کرده در اضرار به طفل. حالا برفرض چی؟ بله نه، حالا بچه‌ای که صاحب اراده، آفرین، در بچه‌هایی که حالا صاحب اراده باشن که اراده خودشون واقعا، مثلا بچه 14 ساله، پسر 14 ساله است که کاملا توجه داره، این را فقط از باب تسبیب، همونطور که اگر طرف جاهل باشه و ما قدمی برداریم، کاری برداریم که او بدون اختیار بدون علم مرتکب حرام بشه، خب همونطور که تسبیب حرام برای بچه برای بزرگان گفتیم حرامه، تسبیب شیئی که مضر به حال بدفهم هست، بعد از اینکه لا ضرر و لا ضرار استفاده کردیم که ایجاد ضرر بر کسی حرامه، مسلماً در اون صورت تسبیب هم میتوان حکم به حرمت کرد. او که معلومه، او که تشخیص که نمیده، نه حتی یا برفرض بدانه، ولی ما اگر او جاهل باشه ما بیاییم یه چیزی را که میدنیم ضرر به حال او داره مقابلش بگذاریم و او به خاطر جهل او را مرتکب بشه، خب میگیم این مثل همون تصویبیست که در سایر محرمات گفتیم. بله، عرض کنم که بنابراین در این قسمت ها فرقی بین این، یعنی در این قسمت ها روشنه که بله. اما رد، حالا یه بچه کوچکی میخواد یه چیز متنجسی یا نجسی را بخوره، ما هم تصویب نکردیم، آیا بر ما واجبه که جلوگیری کنیم از او یا نه؟ مثل آیه آمری که خیلی مشکم گرفته، بله بر ما لازمه که حتی اگر دیدیم بچه هم داره شیء حرامی را میخواد مرتکب نجسی را بخوره یا آب نجسی را تناول کنه، بولی را، غیر ذالکی را، خب ایشون میفهمن به این که بله بر ما واجب است که رد کنیم او را و نگذاریم که این بچه شیئی را که هم مضر به حالش هست انجام بده ولو ولی او نباشیم. اما آیان دیگه میگن نه، مرحوم سیدم در این عبارت عربه میفرمان به این که وکذا سایر الاعیان النجسه اذا کاند مزرتن لهم، بعد میفرمان و اما المتنجسات فان کان بل مطلقا، اونی که مزر به حال بچه هست اعیان النجسه در صورت ضرر داشتن باید از کنم ساقی خون تصویبش حرامه، بلکه میگه نه بلو مزرم نباشه باز هم تصویب حرامه. خب چرا اگر مزر نباشه تصویب حرام باشه؟ خب تکلیف بچه که مکلف نیست که ما بیایم بگیم ما سبب شدیم برای ارتکاب حرام. فرض اینه که بچه تا قبل از بلوغ مکلف به حرمت و وجوب و امثال ذالک نیست، پس چرا اگر مضر نبود بود به حال مضر نبود به حالش اگر خاص مرتکب حرام بشه بر چه اساس بر ما واجب باشه؟ لذا استاد خوبی میگه نه دیگه، اگر بنا شد که یک کاری میخواد انجام بده که مضر به حال بچه نیست و ما هم تسبیب نمیخوایم بکنیم، خود بچه میخواد مرتکب بشه، رد بر ما واجب نیست مگر اونجا که به حد هلاکت بچه برسه. اگر به حد هلاکت بچه باشه چون حفظ نفس محترمه واجبه، اما اگر بنا شد به حد هلاکت نرسه و ضرر یسیری به حال بچه داره، حالا مثلا بر ما واجبه که یه سندویج داره میخوره این بچه که این ضرر ممکنه داشته باشه، یه مبتلا به قی بشه، مبتلا بشه که حتی مثلا یک 24 ساعتی هم در خانه در دل درد مبتلا بشه، آیا بر ما واجب هست که جلوگیری کنیم از این ضرر بچه؟ استاد میگه دلیلی در این مقام وارد نشده که اگر شیئی مضر به حال بچه بود و ضررش ضرر نفسانی نبود بلکه ضرر یسیری برای بچه متوجه میشه، بر ما واجب باشه که او را ردش کنیم و یادش بگیریم و نگذاریم بخوره. یک چنین دلیلی در این موارد وارد نشده، لذا میفرمایند که ما وظیفه در ردع بچه و جلوگیری از اینکه بچه غذایی بخوره که به حالش مضره اما ضرر به حد هلاکت نفس نباشه الا در مسکرات و امثال ذالک نص خاص وارد شده، اینجا دلیلی بر وجوب رد نیست که جلوش رو باید بگیریم. به همین برای در اعیان نجس هم همینطور. حالا اگر یه بچه خودش یه آب نجسی را میخواد بخوره یا مثلا یک عرض کنن که مرتکب حتی بولی میخواد بخوره، اشتباهن خیال میکنه که این آب داره میخواد بخوره، آیا بر ما واجبه که جلوگیری کنیم از اینکه بچه اگر میخواد مرتکب اینطور امور بشه؟ آقای سعد یک سری استدلالاتی که در اینجا دارن، میگن که خب مثلا روایاتی که وارد شده که فقصی که مثلا عرض کنم حضورم که مرقی نجر شد، میفرماد آبشو بریز دور، یا در مورد روغن نجس میگه فقط بده برای استصباح کنن، در صورتی که خب اگر جائز باشه برای بچه خوردن نجس یا متنجسات، خب اینم یه فائده است که شیئی که داره فائده ریختن دور اسرافه و جائز نیست. ما میتوانیم بکنیم از این ادله استفاده بکنیم که نه، اگر کسی اعیان نجسه یا متنجسات را میخواد حتی بچه استفاده کنه، این ممنوعه، و الا اگر ممنوع نبود خب مرق یعنی آبگوشتی که نجس شده به درد بچه میخوره، بچه بگیره بخوره و اشکال که نداره، مخصوصا آبگوشتی خیلی علیه السلامی اگر باشه، خب حالا بچه بخوره چه اشکال داره؟ میدونم بعضی خواستن بگن از اون ادله استفاده میشه که حتی اینها را باید ریخ دور و به خوراک بچه هم نداد، نه مباشرتن به بچه داد و نه تسبیب در این کار کنیم. اما استاد خویی میفرمایند که از اون ادله نمیدن توجه من ادله اصلا در این گفتار تقریراتشون نیست، به اون ادله توجه نکردن، شاید مقصودشون این بوده که اونها ممنوع خوردنش برای بالغین، چون در روایات داره که همون کسانی که مرق عرق چه مرق یعنی آب گوشت درست کردن، همونها گوشتش را بخورن آبش بریزن دور، یعنی خود همونها آب نخورن، نه اینکه احدی نخوره. لذا این احتمالش هست که این که نگفته آب گوشت را بریزن دور گوشتش را بخورن، یعنی همونها که یه عده عاقل بالغ مکلفن، حالا که قضا درست شده و قضا در دستشون قرار گرفته و متنجل شده، اونها باید اون مرق را بریزن دور. این نمانش که در همه جا این حکم ساریه، حتی تا بگیم من شده، حتی از بچه ها هم من شده باشه، این احتمال رو مرحوم آقای صدر هم میده. بنابراین شاید کسی بگوید که اشیایی که متنجس یا نجس شده و مضر به حال بچه هم از نفسانی نداشته باشه، بر ما منعش واجب نباشه، رد بر ما لازم نباشه، چون دلیلی بر لزوم رد بچه از اعیان نجسه نیست. گرچه سید میگه چرا اقوا، آخر میفهمن بل مطلقا، ولو ضرر هم نداشته باشه باید بچه را جلو رد کرد از خوردن اعیان نجسه. اما در مورد متنجسات میگن اگر بچه خودش غذایی را نجس کرده و اجازه بدیم بخوره، حالا بچه دستش قبلا به عادتش زده بوده و نجس شده، بعد به همون دستم میخواد آبگوش بخوره، دست کنیم غذا بکنه، ماس بخوره، میگن اگر تنجس از ناحیه خود بچه بود اشکال نداره. چرا؟ آیا آشجوا تمسک به سیره میکنه، میگه خب سیره بین مردم برای این بوده که بچه ها دستاشون غالبا متنجس می شده و با همون دست متنجس هم غذا را می خوردن و مانع هم کسی نمی شده. اما اگر نجاست از ناحیه خود بچه نباشه، قبلا این مایه، این ظرف، این غذا نجس شده، متنجس شده، نجس بالاتر از متنجسه. ممکنه بگیم در نجس دارای با اون مفسده هایی است که در نجس وجود داره و به خاطر اون مفسده ها نجس ممنوع شده، اما متنجس در اون مرحله از قوت ملاک نیست. لذا بعید نیست که اگر متنجس را، ولو خود بچه متنجس نکرده باشه، اما از قبل اگر شیئی متنجسه، ولی او نمیتونه بهش بده. چرا؟ چون بر ولی لحاظ سلاح بچه واجبه، بر ولی لازم است که اون چه که مصلحت بچه است او را باید رعایت کنه. و عرض کنم حضورتون که در همون آداب آیا شیعه میگه در آداب تربیتی که نسبت به اطفال وارد شده روشنه که وظیفه ولی دقیق بالاتره و باید کوشش کنه در اون چه که خیر و صلاح بچه در اوست، نه فقط کوشش کنه که در حقیقت بچه نمیره و مبتلا به هلاکت نشه، بلکه میگه صلاح بچه را باید رعایت کنه. بنابراین بر ولی لازمه، اما بر غیر ولی اگر ما دیدیم یه بچه‌ای که دستش نجسه یا غذای نجسی را میخواد بخوره، بر غیر ولی لازم باشه دفع کردن بچه و جلوگیری کردن از بچه. این یه دلیلی رش نیست و مانعی نداره که ما رها کنیم بچه را که میخواد یه شیء نجسی را یا متنجسی را بخوره، بگیم ضرر نداره، مگر اون فرمایش آیه هاش قاشم که آیه امامی که بگیم چون در همه اینها مفسده است، پس در همه اینها ضرر به حال بچه و ضرر رسوندن به حال بچه، ولی اون ماست نباشیم، اما لازم باشه که بر ما هم رد کنیم. ولی اینها خیلی دلیل نمیتونه بشه. به هر صورت ولی یک وظیفه داره، غیر ولی یک وظیفه داره. ده غیر ولی برش لازم نیست که بچه را حفاظت کنه از اون چه که به حال بچه ضرر داره و ضررش در حد هلاکت نفس نباشه. خب بعد از آله که سید نه مانی نده بچه های مخصوص نه اگر تنجس نایو خودش باشه هیچ، بلکه بول آیون سیره قطعیه بر این ثابته. از کنم مسئله آخری که از همین فصل باقی مونده، اذا کان موضوع ما نمیتونه بده، ولی نمیتونه بده، ما هم قضای مباش تصبیب کنیم در خوردن بچه قضای نجس را، ما هم نمکن تصبیبشن بعید نیست که ممنوع باشه، اما اگر خود بچه این کار میکنه ردش بر ما واجب نیست. برای این که اگه این باشه که باید هیچی شورون ما کارمون این باشه که بچه های بخری اگر رفتید عراق باید هرچی کار شما بشه روشون بچه ها را جلوی گوری کنه که ما اونجا میدید. از کنم حضورتون که آخ بله بله نه دیگه، ما تصویب را ممنوع میداریم به خاطر این که میگیم بالاخره اشیایی که نجس و حرامه لااقل در او یک ضرر روحی یا ضرر جسمی هست، ما تصویب نکنیم، اما خودش اگر مرتکب شد مانعی نداره. آقا خودی که میگی تصویبش هم اشکال نداره، میگه چون اینها حرام نیست، چون که حرام نیست بنابراین ما تصویب در کار مباح کردیم، تصویب در کار مباح اشکال نداره. اما نمیتوان فرمایش آیاش خوشمه نادیده انگاش، بالاخره چیزی که حرام شده خان آخا یک مفسده ای در وجود داشته باشه، ما اگر خواسته باشیم تصویب کنیم که انما خودمون موجب شدیم که یک مفسده در این بچه حاصل بشه، این مفسده لااقل از اینی که در روح بچه اثر سو باقی میگذاره. گفتم به مادر شیخ انصاری وقتی که تبریک گفتن نسبت به عظمت شیخ، اونشون فرمود که من هیچ وقت پستان در دهن شیخ بدون وضو نگذاشتم، یعنی آثار کار خیر در همون اول شیر دادن اون اثر داره، پاک بودن اون اثر داره، نقطه عکسش هم اثر بد داره. عالی. ولی یک چیزی که وارد شده اون این استش که بچه را در روایت داره که میتوان مرزعی یهودیه یا نصرانیه یا مجوسیه یا حتی مشرکه را گرفت برای این ارضا و رضا دادن بچه. این کمی کار را مشکل میکنه که خب اگه بنا شد که شیر این، حالا مرحوم آیه سبزواری میگه اونجا علتش اینه که از داخل به داخل میره، پستان رو او میگره، شیری که در داخل بدن اون دنکه بوده وارد میشه در فم این، بنابراین نجسی در کار نیست، چون همش ما قبلا هم خونده بودیم دیگه، از داخل به داخل نجاستی در کار حاصل نمیشه. ولی قوم اثر روحی مسئله چیه؟ بالاخره میگن که در جنازه مرحوم شیخ فضل‌الله پسرش که اونجا کف میزده، گفته ها اون زمانی که در سامرا ما بودیم مادر این بچه منت و شیر یک مرزعی گرفتیم، بعد از مدتی فهمیدیم این مرزعه سنی وهابیه و دشمنه. همونجا شیخ فضل الله گفتید که عاقبت این بچه به سو منتهی خواهد شد. همین تر شد که در پای جنازه شیخ فضل الله دیدم بچهش داره کف میزنه. بنابراین اینها موجب میشه که به مقتضای آیه شریفه لا تزار و والدتون به ولده ها، انصافا نمیدونم اون روایت را چطور قابل توجیه باشه که دادن حتی شیر یهودیه مشرکه به بچه جائزه، در صورت این چطور قابل حله. اگر که آیه محبت کنن این روایتش را پیدا کنن چه در بینیم که مستندش چیه، خیلی ممنون میشن. اما حالا این مسئله آخری این از کنم به عرض بله؟ حالا اصلی مطرح کنیم که میخواد روش کار کنیم. اون نفسش که میفهمن که حالا شما اگر تو خانه خودت نشستی یه نقطه از فرش نجس شده، یه بنده خودی بس کنه که مرتوبم هست، یه مهمان محترمی و شما وارد میشه، پاشه میگذره او مخصوصی حالا پیش نماز نماز میخواد بره خودش نماز میخونه، نماز مردم هم در محضر تحمل میکنه، آیا بر شما لازمه که به طرف حالی کنی و بگه آقا اینجا پاتون نجس شد، لباس شما متنجس شد، برخورد کرد به این نقطه کذا، یا واجب نیست؟ مرحوم سید میفهمد فی وجوب اعلامه اشکال بن کان احوت بل لا یخلو ان قوته. از کنم آقای خویی میگه که اگه مطبی چایی بگیره که در معرض این تصویب سازده، مثل که من یه حولی را میدارن آقا در آمده از کنم بزرگ گرفته، شما هم یه حولی میدارید در جایی که معمولاً متعارفه که کسی که میخواد دست روش خوش کنه این حوله رو در اینجا میگذاره، اما حوله نجسه، اینجا قطعا تسبیبه و اما تسبیب کار تنجیس مسلمن حرامه. اما نه، اگر این که مثلا فرش پاش گذاشته، باز شما هم صاحب خانه هستی، اما میبینی باز اینجا هم تسبیب صادقه، زیرا این بیچاره فکر میکنه شما بالاخره عابد زاهد مسلمان ها هستی، فرش نجس مرطوب تو خانت نمینداری. اما اگر این رطوبت به در دیوار خانه شما باشه، حالا احتیاطاً این پاش به اونجا برخورد کرد، تسبیب صادق آقای یا نه؟ بله؟ صادق دیگه نیسته. لذا این فرق اینجا هست. ولی کلام تتمه و الحمدلله.